أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد وإلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فمعنى ذلك أنه سبحانه يختبر عباده بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، فإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انسلام الحال. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار. امیدوارم انشاءالله همواره تحت توجهات حضرت حق باشیم و در ذیل عنایات اون حضرت بتوانیم از کتاب و سنت بهره کافی ببریم. این حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه درباره استعاذه و پناه بردن به خداوند از فتنه است. لازم ابتدا کلمه فتنه رو یک واکاوی بکنیم. وقتی به عنوان این لفظ، به عنوان این واژه برمیخوریم، باید عرض بکنم که فتنه لفظ مشترکه، یعنی یک لفظ که دارای چند معناست. گاهی این لفظ گفته میشه و مراد از اون گرفتاری و بلایی است که به انسان میرسد. رضا کسی رو که مصیبتی به او رسیده گاهی میگن هو مفتون، مصیبت زده است. حالا ممکنه این مصیبت در مال باشه و یا در عقل یا امثال اون. در قرآن کریم در آیه 10 سوره مبارکه بروج لفظ فتنه در همین معنای گرفتاری و مصیبت به کار رفته، اونجا که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یعنی کسانی که در مکه مردان مؤمن و زنان مؤمن رو آزار و اذیت می‌کردند برای اینکه اونها از اعتقادات و باورهای دینی دست بردارند. پس اینجا فتنه به معنای همون مصیبت و عذابه. گاهی لفظ فتنه به معنای اختبار یا همون امتحان به کار میره. مثلا وقتی طلا رو تو آتیش میندازن تا درجه خلوص اون رو بیازمایند، میگن فتنت الذهب. معنای سومی که برای لفظ فتنه وجود داره به معنای سوزاندنه. لذا در آیه 13 سوره زاریات خداوند تبارک و تعالی این لفظ رو در معنای احراق و سوزاندن به کار برده، اونجا که می‌فرماید یوم هم علی النار یفتنون. یفتنون به معنای یحرقون. به یاد بیارید اون روزی رو که این کفار در آتش جهنم سوزانده خواهند شد. یا طلای سوخته شده و آب دیده رو گاهی بهش میگن ورق مفتون، یعنی طلای محرقه. و گاهی این لفظ به معنای دیگری به کار میره. مراد از لفظ فتنه گمراهیه. بنابراین به فردی که گمراه شده بهش میگن رجل فاتن، یا اگر در صدد گمراه کردن دیگران باشه میگن رجل مفتن، یعنی گمراه کننده از حق. با توجه به معانی چهارگانه ای که برای لفظ فتنه عرض کردیم، به نظر می رسد که مراد از لفظ فتنه در این حکمت فتنه به معنای اختبار و امتحان، اینکه امام ما رو از پناه بردن به خدا از فتنه نهی فرموده، مراد اینه که هرگز از خدا نخواهید که خدایا منو امتحان نکن. و الا اگر اون سه معنای دیگر اگر باشه، به معنای مصیبت و عذاب یا به معنای سوزاندن یا به معنای گمراهی، پناه بردن به خدا از فتنه به یکی از اون سه معنا اشکالی نداره و مورد نهی قرار نمیگیره. اما وقتی مراد از اون امتحان و آزمایش باشه، مولا می فرماید که جائز نیست شما چنین درخواستی رو در بارگاه ربوبی داشته باشید و از خدا بخواید که خدایا منو مورد آزمایش قرار نده، برای اینکه مصلحت بنده در اختیار خالق اوست که هر جور تصمیم گرفت باید بنده مطیع باشه. اگر تصمیم گرفته بنده خودش رو امتحان بکنه، بنده باید مطیع باشه. البته این نکته رو کما اینکه در ادامه روایت هم خواهیم داشت، باید توجه کرد که فلسفه اختبار و امتحان الهی این نیست که نستجیر بالله خداوند وضعیت اونها رو متوجه بشه و اطلاعی نسبت به اونها پیدا بکنه، بلکه امتحانی که خداوند برای بنده های خودش پیش میاره، کما اینکه در اول سوره مبارکه عنکبوت داره که خداوند انسانهای قبل از ما رو هم آزموده و ما رو هم قطعا مورد آزمایش قرار خواهد داد، ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. پس این آزمایش و امتحان الهی نه برای این است که خداوند به وضعیت و حالت این افراد نستجیر و بالله جاهل است و میخواد جهل خودش رو به علم تبدیل کنه، بلکه امتحاناتی که خداوند برای مخلوقات خود پیش میاره دارای حکمت ها و فلسفه های گوناگون دیگری است، مثل اینکه میخواد استعداد اونها شکوفا بشه، مثل اینکه میخواد وضعیت اون افراد برای خودشون یا برای افراد دیگر روشن بشه نه برای خداوند، یا میخواد خودشون متوجه بشن که آیا چند مرد حلاجند افعال و کردارشون شایسته برخورداری از پاداش های الهی است یا نه، موجب عذاب پروردگار میشه. به هر حال پس توجه داشته باشیم که منظور از فتنه در این حکمت همون آزمایش و امتحان الهی است. حال امام علیه السلام در مقام نهی از پناه بردن به خدا از فتنه، اینکه بخواد بگه خدا یا من از آزمایش به تو پناه میبرم، منو آزمایش نکن، این گونه میفرماید لا یقولن احدکم، هیچ کدام از شما نگوید اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدایا از فتنه و آزمایش به تو پناه میبرم. چرا نباید هیچ کس این جمله رو بر زبان جاری بکنه؟ تعلیلش اینه، علتش اینه، لأنه لیس احد الا و هو مشتمل علی فتنه، برای اینکه هیچ کسی نیست که گرفتار فتنه نباشه. لیس الا، نفی و استثناء مفید حصره، یعنی همه گرفتار آزمایشند، کسی مستثنا نیست. از انبیا و اولیای الهی بگیرید تا اشقل اشقیا، همه براشون صحنه های آزمایش و ابتلاء الهی پیش میاد. خب پس امام میفرمایند که از آزمایش و ابتلا به خدا پناه نبرید، اما ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن، پس کسی که میخواد به خدا پناه ببره نه از مطلق فتنه، بلکه باید از فتنه های گمراه کننده از صراط مستقیم به خدا پناه ببره. زبان حالش این باشد که خدایا آزمایش هایی که نتوانم از اونها سربلند بیرون بیام، آزمایش هایی که مرا از راه تو منحرف بکنه برام پیش نیار، امتحانات و آزمایش هایی که من در اونها ممکنه رفوزه و مردود بشم برام پیش نیار. پس ولیکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن. و چه زیبا استشهاد می کند خداوند تبارک، مولا علی علیه السلام به فرمایش خداوند تبارک و تعالی که فإن الله سبحانه یقول، خداوند تبارک و تعالی در آیه 28 سوره مبارکه انفال فرموده است یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم انتم تعلمون، این آیه 27. در آیه 28 می فرماید و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید که اموال و فرزندانتون که به عنوان امانتهای الهی در دسترس و اختیار شما هستند، اینها وسیله آزمایشند. خب این آیه کما اینکه خوندم براتون در ادامه آیه پیشینه، در ادامه آیه 27 که از خیانت ورزیدن به خدا و فرستاده خدا نهی فرموده و از خیانت در امانت ها افراد رو باز داشته، مؤمنین رو، در ادامه فهمد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مراد اینه که یه وقت به خاطر اموال و فرزندانتون به خدا و پیامبر صلوات الله علیه و امانتهای دیگر خیانت نکنید. برای روشن شدن مطلب اجمالا عرض بکنم که برخی از مسلمانان که به مدینه هجرت کرده بودند اموال و اولادشون هنوز در مکه باقی مونده بود. چه بسا ممکن بود شیطان به سراغ این تازه مسلمان ها بیاد و اونها به خاطر جلب نظر مشرکان برخی از اخبار سری مسلمان ها رو در اختیار مشرکان بگذارند تا اینکه اونها هم به زن و فرزند و اموال باقی مونده از مسلمان ها در مکه کاری نداشته باشند. چون چنین احتمالی وجود داشت لذا این آیه به مسلمین هشدار میده که حواستون باشه که شما به وسیله اموال و اولادتون آزمایش میشید و ما مبادا که در آزمایش با اموال و اولاد نمره قبولی نگیرید و سرفکنده بشید، چرا که این دو یعنی اموال و اولاد از اموری است که انسان به شدت به اونها وابسته است. محبتی که از مال و فرزند در دل هر انسانی وجود دارد چه بسا باعث بشه که در صحنه امتحان موفق و سربلند بیرون نیاد. به همین سبب لازم همه ما در این دو میدان بزرگ، محبت به اموال و اولاد که صحنه امتحان ممکنه باشند، خودمون رو به خدا بسپاریم و هوشیار باشیم، چرا که افراد بسیاری در این دو صحنه لغزیدند و به خاطر محبت به مال و دوست داشتن فرزند حقیقت رو زیر پا گذاشتند و نفرین ابدی رو برای خود فراهم کردند. خب بعد از این که استشهاد میکنن امام علیه السلام به این آیه شریفه، خودشون این آیه رو اینگونه ترجمه می کنند و معنا ذالک معنای این قول خداوند اینه که انهو شعنچنینه که خداوند که پاک و منزه هست یختبرهم بالاموال والاولاد، افراد رو گاهی با ماده امتحانی اولاد و گاهی با ماده امتحانی اموال مورد آزمایش قرار میده. روشن است که حکمت و فلسفه چنین آزمایشی مثل آزمایش های ما انسان ها تبدیل کردن جهل به علم نیست، بلکه لیتبین الساخط لرزقه و الراضی به قسمه، تا این دو طیف از هم جدا بشن. افراد دو دسته اند، گاهی از روزی که خداوند در اختیار اونها قرار داده ساخط و خشمگین اند، اما دسته دیگر به سهم و بهره‌ای که به اونها میرسد راضی و خوشنود اند. پس آزمایش کردن با مال و ولد برای این است که این دو گروه از هم جدا بشن و هر کدوم شناخته بشن، وگرنه و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، هرچند خداوند سبحان از خود آنها به آنها داناتره، کاملا ظاهر و باطن اونها رو میشناسه و از همه زوایای پیدا و پنهان اونها آگاهه. لذا آزمایش الهی برای تبدیل جهل خداوند به علم نیست. ولكن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، يا يستحق الثواب والعقاب. اگر يستحق رو معلوم خوندیم، ثواب و عقاب مفعول به و منصوب میشه، اما اگر يستحق خوندیم، الثواب والعقاب به عنوان نائب فاعل و مرفوع خواهند بود. پس این که خداوند آزمایش میکنه، این آزمایش برای آن است که لتظهر الافعال التي، کردارهایی که یستحق الثواب والعقاب، شایسته پاداش الهی یا کیفر خداوند است، ظاهر بشه. یعنی بر خود افراد، خود فرد به دنبال این آزمایش پی ببرد که آیا اعمالی که از من سرزده مرا مستحق پاداش و ثواب الهی قرار داده یا نه. پرونده‌ام سیاه بوده و این اعمال جز گرفتاری و عقاب و عذاب برای من در پی نداشته. بعد از باب نمونه مثال میزنه، لان بعضهم يحب الذكور و يكره الاناث، برای اینکه برخی از افراد ذکور، فرزندان پسر رو دوست دارند، اما و يكره الاناث از دختر بعدشون میاد، کراهت دارند. و بعضهم یحب تثمیر المال، کم نیستند کسانی که زیاد کردن و افزودن مال و دارایی رو دوست دارند. با تثمیر المال و یکرهون سلام الحال، اما از به هم خوردن وضع یعنی کم شدن مال رنجور و ناراحت میشن. این فرمایش مولا علی علیه السلام و اجمالاً با مقدمه ای که بیان کردم کلمات ترجمه شد و میبینیم که در واقع امام علیه السلام اون چرا که در این حکمت آورده تفسیری است برای آیه شریفه و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. لذا در پایان بعد از ذکر این حکمت یه جمله ای مرحوم سید رضی داره. سید رضی علیه الرحمه در پایان فرمود و هذا، این حکمت، من غریب ما سمع منه فی التفسیر، غریب یعنی تعجب آور، شگفتی انگیز. پس این فرمایش مولا علی علیه السلام از جمله من غریب ما سمع، از جمله سخنان تعجب برانگیز و شگفت‌آوری است که سمع منه فی التفسیر، از اون حضرت در تفسیر و بیان آیه ای از آیات قرآن شنیده شده است. اما بریم سراغ نقش ترکیبی کلمات که کاملا روشنه. لا یقولن، این فعل نهی هست مؤکد به نون تأکید ثقیله شده، احد و فاعل است و مضاف، کم مضاف الیهشه، بس این خودش شد فعل مؤکد به نون ثقیله، فاعلی که مضاف مضاف الیه. حالا ماده قول چون جملهش همیشه مقولش جمله است، مفعول بهش جمله است، لذا اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، این در واقع مقول قوله یا جمله ایست که مفعول بها برای لا یقولن است، در محل نصب این جمله. اللهم در واقع به جای یا الله یعنی مناداست، بعد این خدا رو ندا قرار دادیم، انی اعوذ بک من الفتنه جواب نداست. ان از روف مشبهتون بالفعل، یا اسمشه، اعوذ بک من الفتنه خبر ان است، اعوذ فعل، انا مستتر به استتار واجب فاعلشه، بک و من الفتنه دو تا جار و مجرورن متعلق به اعوذ، لانه جار و مجرور متعلق به لا یقولن است، متعلق ان از حروف مشبهتون بالفعل، هو اسمشه، لیس احد الا و هو مشتمل على فتنه، لیس از افعال ناقصه، احد اسم لیس، الا حرف استثناء، و هو مشتمل على فتنه، واو حالیه است، هو مشتمل على فتنه خودش یه جمله حالیه است، هو مبتدا، مشتملون خبر، علی فتنه جار و مجرور متعلق به مشتملون. واو حرف عطف لکن چون مخففه دیگه عمل نمی کنه. من استعاذه فلیستعذ من مضلات الفتن، من از کلمه مجازات، اسم شرط، احتیاج به شرط جواب داره، استعاذه شرطشه، فافاء جواب، لیستعذ من مضلات الفتن جواب شرطه. و چون جواب یا جزامون امریه، لام لام امره، لذا فا بر سر جواب واجب آورده بشه. پس استعاذه فعل و فاعل، هو برمیگرده به من، فا فا جواب، لیستعذ اولین صیغه امر غائبه، هو میشه فاعلش، من مضلات جار مجرور متعلق به لیستعذ، مضلات مضاف، الفتن مضاف الیهشه. خب من مبتدا بوده، کل شرط و جزا میشه خبر اون من. فإن الله سبحانه یقول، فا میتونه فای استیناف باشه، میشه فای تفریع باشه به ما قبل. ان الله سبحانه یقول خودش یه جمله اسمیه است، ان اصروف مشبهتون بالفعل، الله الله اسم ان است، سبحانه مفعول مطلقی است که اضافه شده به ها، در واقع در محل حال واقع شده، یعنی اصبح سبحانه یقول خبر این است. دوباره این جمله و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه کلش میشه مقول قول در محل نصب، جمله ایست که مفعول بها برای ماده قول قرار گرفته، واو عاطفه است، اعلمو فعل امر و فاعل، انما حرف تأکیده، اموالکم مضاف مضاف لی مبتداست، و اولادکم مضاف مضاف لی عطف بر اموالکم، فتنتون خبره. و معنا ذالک، معنا مبتداست و مضاف، ذالک مضاف لیهشه، انه سبحانه یختبرهم بالاموال و الاولاد خبر معناست. دوباره انه از حروف مشبهتون بالفعل، هو اسمشه، سبحانه مفعول مطلقه و در محل حال مضاف مضاف الیه هم هست، خبر ان یختبرهم بالاموال و الاولاد، یختبرو هوش برمیگرده به الله، هم مفعول بهشه، پس میشه یختبرهم فعل و فاعل و مفعول به، بالاموال جار مجرور متعلق به یختبرهم، واب عاطفه از الاولاد رو عج کرده به اموال. اون وقت وجه اختبار رو بیان میکنه، لذا ل تبینه در واقع یه ان مستریه بعد از لام وجود داره و لام بر اسم داخل شده، لیتبینه یعنی لیتبین ساخته و راضی، تعویل مستر میره. منطقه از در نقشی میگیم لام لیتبینه که در اسم بوده لیان یتبینه، جار مجوم تعلق به یختبره، یتبینه فعل، الساخت و فائل، لرزقهی جار مجوم تعلق به الساخته، رزق مضافه و مضاف لهش، و راضی واو عاطفه است، الراضی عطف شده بر الساخط، به قسمهی اینم باز جار مجروره و خودش هم که مضاف مضاف لهی متعلق به الراضی است. و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، این وصلیه است، هرچند واو عاطفه این وصلیه کانه از افعال ناقصه است، هو اسمشه، سبحانه باز در محل حال برای اسم کانه، اعلم خبر کانه است، لذا نصب گرفته. به هم و من انفسه هم این دو تا جار مجرور متعلق به اعلمه، منطقه انفس مضافه، هم مضافن الیهش. واو عاطفه است، لکن چون مخففه است ملغا از عمل شده. باز لتظهره، لتظهره بازم در اصل لئن تظهره، جار مجرور متعلق به یختبروست. تظهره فعل، الافعالو فاعلشه، افعالی که این صفت دارن، التی صفت افعاله، موصول است، احتیاج به صله داره. به ها یستحق الثواب والعقاب، یا به ها یستحق الثواب والعقاب میشه صله برای التی. به ها جار مجرور متعلق به یستحق، یستحق فعل مجهول، الثواب نائب فاعل، والعقاب عطف بر او. لان بعضهم يحب الذكور و يكره الاناث، و بعضهم يحب تثمير المال و يكره انسلام الحال. این جملات دیگه کاملا ترکیب روشنه، وقتتون رو نمیگیرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.